بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 اپریل من خیرامون به خوزاده نشی امروز اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوع های برنامه امروز چنین هستند. با امید روزی بهتر و درآمد به روسیه رفت و خانه اش را در وحدت به اجاره داد، ولی آن هم به کام آتش رفت.
نیروی کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت کاربرین آن دستند تا اینکه ضرر رسیده را معاینه نمایند.
خبرنگار نورانگیز رستمزاده میگوید با وجود آماده کردن همه سندهای ضروری محافظان و مقامات مانع ثبت گزارش در مسجد مرکزی دوشنبه شدند. ابلاوه در اوکراین چگونه میگذرد و چرا برخی جوانان اوکراینی آماده هستند با نرخ جان خود از سفربری به ارتش فرار کنند؟
این قانونشکنی باید جزای جنایی داشته باشد. عین زمان تنها جوابگری ماموری است. فکر میکنم در این زمان برای دولت این کافی نیست.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنجش حادثه سوختار در یک بلند آشیانه نوساخت شهر وحدت را آغاز کرده است. فرضیه پیشکی سوختاری که در آشیانه آخرین بنای استقامت شش طبقه شب شنبه به یک شنبه رخ داد، رسیش ناقل ها گفته می شود. خبرنگاران آزادی می گویند فرضیه ترکیشی گاز تصدیق نشد. چی حادثه روی داد و ساکنان بنایی که 8 سال پیش به استفاده داده شده است چی حال دارند؟ همکارانم علی شیر ظریفی و شهلا عبدالله گزارش می دهند.
همه چی اخینا وجه چیزی که هست مقصد معلومه، همه چی سوختگی، همه چی سوختگی.
در پای سوختار از این منزل تقریبا چیزی باقی نمانده است. صاحب خانه در روسیه بوده، منزلش را به اجاره داده است.
با ما زنگ زدن روسیه که هم خیلی حادثه شدگی و خیست اومدیم. این خیلی معلوم چی
از کجا خیست اومدیم؟
این نوروباد.
منزلی ساکنان دیگر هم در این آشیانه چنین احوال دارند. در اینجا شش خانواده زندگی میکردند. بعضی ساکنان در آشیانه پنجم نیز خود را جبر دیده میدانند. هنگامی خاموش کردن علنگه آتش به منزلی آنها آب در آمد. این مهاجر افغان در آشیانه پنجم به سر میبرده است. میگوید در این منزلی اجارهش حالا زندگی کردن امکان ندارد و مجبور است شب را در خانه نزدیکانش روز کند.
در خانه خواب بودیم، 11 بجه شب خواب بودیم که صاحب خانه و صاحب بلاک ما را از خانه ما را زد که برای اینکه بلاک سوخته گفته. ما برامیدیم تا 4 بجه رو تو دارم اینجا گشتیم.
ساکنان بنا میگویند تا حال مقامات درباره تقدیر منزل هایشان با آنها شرح ندادند. اما مسئولان حکومت وحدت میگویند جبر دیده ها نباید نگران باشند. با معلوم کردن زیان یا خسارات مسئله تعمیر منزل هایشان را به میان خواهند گذاشت.
از روی مساحت معین کرده شده 450 متر مربع معین شده است و با 6 منزل استقامتی ضرر رسیده است. عین زمان گروه کاری چه طور قید کردن گروه کاری مقامات اجرایی کنند دولت شهر وحدت کاربرین آن دستند تا اینکه ضرر رسیده را معین نمایند.
این مسئول حکومت وحدت تاکید نمود که با جبر دیده هایی که منزل خود را سقوطه کردند کمک میکنند، ولی تا حال کسی سند پیشنهاد نکرده است.
مقامات هنوز سبب سر زدن سوختار را رسما شرح ندادند، ولی بعضی از کارمندان خدمات آتش نشانی و مقامات شهر وحدت که در جای حادثه حضور داشتند در صحبت به رادیو آزادی گفتند معلومات های اولیه نشان میدهد که سوختار از حساب تجهیزات برقی رخ داده است.
سالهای اخیر بارها از ترکش ظرف گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و ناحیه های تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را بر رعایت نشدن قاعده های بی خطری ربط دادند.
خبرنگار بخش دری صدای آمریکا در تاجیکستان از رفتار غیر قانونی خادمان حفظ قانون و هم مانع شدن آنها به اجرای وظیفه های کسبی او شکایت کرده است. نورانگیز رستمزاده روز دوشنبه در شکایت به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و رئیس دستگاه رئیس جمهوری آزاده رحمان گفته است جمعه گذشته 14 اپریل زمانی که با اجازت نامه کمیته دین در مسجد مرکزی نماز جمعه را ثبت میکرد با رفتاری دغلانه کارمندان حفظ قانون روبرو شد. همکارانم سروینوز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین در صحبت از نورانگیز رستمزاده نخست خواستند که جزئیات حادثه را نقل کند.
پیش من آمدن و گفتن که باید کامیرم رو خاموش کنم و فیلم برداری نکنم. وقتی که پرسان شدم برای چی، اونها گفتند که اینجا یک نمود کسای میایند که باید که تو آنها را نوار برداری نکنیم. اجازت نامه ما را از وزارت کارهای خارجی که برایم داده بودند اکریدیتاسیا را نپذیرفتند و گفتند اینجا این چیزی تو کار نمیآید و حتی براشون مکتوبی که من آماده کرده بودم با یک مقامات دولتی با کمیته دین من گفتم که نه میخوام من مکتوب آماده کردم پیشنهاد کردم اونها این چیز را قبول نکردند. پیش ما رو میگیرن تلا میدادند اخ دغل گفتاری میکردند و دیگر نتوانستم راستیگاب و مجبور شدم که از همون جای حادثه بود ترک کنم. دیگر فیلم برداری هم همون 3-4 کادر از راه رو که مردان برای کادرهای عمومی گرفتم تمام.
نورانگیز بعد از این قضیه شما چیکار کردید؟ به کجا مراجعه کردید؟ یک نسخه عریضه شما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم نشر شده است.
قسمت مهمی است که من همچون زن این حالت هیچ وقت بخشیده نمیتوانم و من عریضه هم آماده کردم و به وزارت کارهای خارجه پیشنهاد کردم و باید که این عریضه در آنجا بررسی شده به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده شود. به کمیته دین به سخنگوی این کمیته هم در علاقه شدم و گفتند که میتوانید اگر به کار شما میخیل چی کرده باشند مانع ایجاد کرده باشند میتوانید که شکایت عریضه شکایتی کنید و من عریضه کردم و در حالت ضرور بودن امون مکتوبی که امضا شده است میتوانند با کمیته دین وزارت کارهای خارجی و داخله درخواست کنند که همون مکتوبی مرا پیشنهاد کنند.
نامه به نام رئیس دستگاه آزاده رحمان چی هدف داشت؟
اصلا برای چی من این نامه را نوشتم؟ برای که من هیچ هم تحمل کرده نمیتوانم که نسبت یک زن در کشوری که رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک زن موفق است به مثال آزاده رحمان که او را نه تنها در کشور در تمام جهان میدانند با یک زن خبرنگار چنین رفتار میکنند.
و ساعت بعدی ثبت این صحبت نورانگیز رستمزاده خبر داد که مقامات بلند پایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرده و وعده دادند که خادمی میلیسیه که چنین رفتار کرده است جزا میگیرد. فرار از ارتش با نرخی جان و یا در اوکراین همانهایی که از سفربری فرار میکنند زیاد هستند. در یک سال و دو ماهی که روسیه علیه اوکراین میجنگد شماری از اوکراینی های سینی خدمت گفتند که خواهش ترک کشور را دارند. در بازار سیاه نیز راه های غیر قانونی خارج شدن از اوکراین به وجود آمده است. در این باره گزارش تلویزیونی نستایش اوریمی است که همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
ترک کشور در دوره جنگ توسط کوه و دریا و جنگل ها خدمات مرزبانی اوکراین از آغاز جنگ ده ها هزار مرد سن مناسب به خدمت را دستگیر کردند که با هدف فرار از سفر برکنه و یا موبیلیزاسیا قصد داشتند اوکراین را ترک کنند.
وقتی مردم به خصوص در فصل زمستان و شرایط خیلی دشوار آب و هوا توسط بلندکوها غیر قانونی تلاش عبور مرز را میکنند باعث به مرگ آنها میشود.
اما با وجود جای داشتن این خطرها استفاده کوه و جنگل و دریاها برای عبور مرز راه معمول ترین میماند. آنهایی که از خدمت حربی سرکشی میکنند برای رهبلدان محلی تا $2,000 میدهند اما باز هم کسی برایشان کفالت سفری به خطر را نمیدهد.
وقتی به سرحد نزدیک شدند راهبلد به همراهش میگوید که 1 کیلومتر دورتر پاسگاه مرزبانی است و او باید از میدان دویده گذرد. آن مرد راضی نمیشد و میگوید که او را میتوانم پرانم. راهبلد پاسخ داد است که بله مرزبانان میپرانند ولی به احتمال زیاد تیر به او نمی رسد زیرا این مسئله با آنها موافقه شده است و این مرد ناچار هم پول داده و هم جان خود را در خطر مانده از میدان دویده می گذرد چون که او دیگر راهی نداشت.
بعضی ها برای فرار از ارتش پوشیدن لباس زنانه و یا هنگامی گذشتن از مرز پنهان شدن در بغاج ماشین را انتخاب کردند اما از چشم مرزبانان دور نماندند. چون این حالت ها اساسا در آغاز حمله وسیع مقیاس ثبت می شدند ولی بعدن ساختکاری نمودن حجت های کمیسریت حربی روی کار آمد. برای مثال در اول سال اجاره، ماموران انتظامی یک گروه از پزشکان را بازداشت کردند که به فروش شهادت نامه ها مشغول بودند.
شخصان 30 سالی دعوت با پرداخت از 5 تا 10 هزار دلار با سندهای کاملا قانونی کشور را ترک می کردند. در مجموع بازداشت شده ها از این راه غیر قانونی به بیش از 30 نفر برای رفتن به خارج مساعدت کردند.
حقوقشناس رامان لخچوف میگوید با در نظر داشت آنکه بیشتر راههای غیر قانونی آشکار و جلوگیری می شود، اما طلبات میماند و نرخ نیز طرف بالا می رود. فعلا شبکه‌های اینترنتی از اعلان‌های مثل پیشنهاد حجت‌ها برای داخل شوی به دانشگاه‌های خارجی، همراهی معیوبان یا ازدواج قلبکی با مادر 3 فرزند خردسال پر شده است. حالا معلوم نیست که چه تعداد از شهروندان اوکراین با راه‌های غیرقانونی کشور را ترک کردند، اما آنها با گذشتن 3 ماه از مهلت قانونشکنی مأموری بدون مشکلات می‌توانند به وطن برگردند.
حکومت ولایت بخارای جمهوری ازبکستان برای آبادانی آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی مبلغ جدا کرد. این طرح به مناسبت 145 سالگی استاد عینی مورد اجرا قرار داده شد. آن هم در حالی که سالهای زیاد این مکان هدف بی‌توجهی مقامات هم ازبکستان و هم تاجیکستان بود. حالا قرار است با این مبلغ نه تنها آثارخانه بلکه مکتب کهنه دهه ساکترنیس آباد کرده شود که عینی آنجا تحصیل کرده و حکایه معروف همنامش هم در آن باره نوشته شده است. از آدگاه استاد عینی خبرنگاری ما فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
تقریبا 100 کیلومتر دورتر از شهر بخارا در همین حولی در دهه ساکتره ناحیه غشتوان 145 سال قبل عالم، شاعر، نویسنده، اولین پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان، سردفتر ادبیات معاصر تاجیک و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی تولد شده است. بچگیش را همراه 3 برادرش در این حولی گذرانده بعد فوت پدر و مادر در بخارا و سمرقند و دوشنبه زندگی کرده است.
امین دروزه بابای صدرالدین عینی سید مراد سید عمر خواجه سوز کردگی این دروزه. اینو کندکاری استا بوده است، دردگار استا بوده است. اینو همجا بایم کار کرده است. اول شوفرکون طرفی نخه شوفرکون بایم یک مچید یک جای بنیاد کرده، همجم حولی جای کرده بشند. زنی سید عمر خواجه، زنی سید مراد خواجه اصلی از شوفرکونی، نخه شوفرکونی. اوچاشون اوچایش صدرالدین عینی از شوفر کنی بود است، نه هیچ شوفر کنی بود.
با گفته باشندگان جماعت ساکتره ناحیه غشتوان ولایت بخارا، این کلمه شکل دیگر شده صدپیری بوده است. یعنی محض در این موضع قبرستان خواجه صدپیری قرار دارد که چندین گذشتگان یا سرآمدان سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی در اینجا دفن شدند و مانند پدرشان سید مراد خواجه، بابایشان سید عمر خواجه، برادرشان محی‌الدین خواجه و دیگر پیوندانشان. این از آن دلالت میکند که طول چندین صد ساله محض در این زادبوم نسل گذشته و اولادان صدرالدین عینی عمر به سر بردند. حالا به گفته ساکنان این منطقه تنها 5 آیله از پیوندان عینی باقی ماندند و دیگران به گوشه و کنار دیگری ازبکستان و تاجیکستان کوچ بستند.
و این گزارش را به شکل کامل در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. دادگاه شهری مسکو امروز سیاستمدار مخالف حکومت روسیه ولادیمیر کرامورزا را که به خیانت به دولت، پهن کردن اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود، 25 سال از آزادی محروم کرد. خودی کرامورزا روز 10 اپریل در سخن آخرینش گفت بی‌گناه است و از کاری کرده اش افتخار دارد. او وضع سیاسی و حقوقی روسیه را به سال‌های 30 شباهت داد. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد، ولی خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر خودی شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارم.
اجازه ندادن. آنها
گفتم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام بینندگان گرامی، من شالوگل خوجا در استودیو هستم. خبرای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. دادگاه شهر مسکو روز 17 اپریل سیاستمدار مخالف ولادیمیر کورامورزا را که به خیانت به دولت پهن کردن ایتلون و درست درباره ارتش روسیه و همکاری با سازمان نامقبول متهم بود، 25 سال از آزادی محروم کرد. در این باره خبرنگاری اینترفاکس از تلوری دادگاه اطلاع داد. بررسی پرونده کورامورزا ماه مارت امسال پسی درهای بسته در دادگاه شهر مسکو شروع شده بود. با تلوری دادگاه تنها نمایندگانی رسانه‌های دولتی راه داده شدند. دوستان با ولادیمیر کارامورزا 25 سال زندان طلب کرد. کارامورزا خردی رو ماه اپریل سال 2022 به حبس گرفتند و اون زمان جنگ روسیه رو ضد اوکراین تنقید کرد. با اطلاع مفتشان و در عوض $3,000 ماهانه گویا سالهای دراز به سازمان‌های وابسته به کشورهای عضو ناتو کمک رسانیده است که ضد امنیت روسیه روانه شده بود. در نتیجه ترکش بالونی گاز در یکی از بلندآشیانه‌های شهر ژانا اوزین قزاقستان 4 کس به هلاکت رسید. خدمات مطبوعاتی ولایتی منگیستاو اطلاع داد که جسد این افراد را از زیر خرابه‌ها بیرون آوردند. شمار آسیب دیده‌ها در ترکش جمعاً به 13 نفر رسیده است، 8 زخمی کودکانند. رسانه‌های محلی قبلا خبر داده بودند که در نتیجه ترکش بالونی گاز در ژانا اوزین 11 کس آسیب دیده است، 6 نفر آسیب دیده‌ها در بیمارستان بستری کرده شدند. مسئولان شهرداری ژانا اوزین گفتند در نتیجه ترکش 3 حجره آسیب دیده است. حادثه ساعت 4 صبح 17 اپریل رخ داده است. مسائل مرز با تاجیکستان حل می شود اما با کندی پیش می رود، گفت رئیس جمهوری قرغیزستان صدر جابوروف در صحبت با خبرگزاری کبر. تاجیکستان پافشاری دارد که مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 حل شود، گفت او. به همین دلیل جریان کورد تنفذ می شود. بررسی مسائل مرزی در اساس خریده سال 1924 از نگاه حقوقی نادرست است. هر دو کشور در سال 1924 صاحب استقلال نبودند. اگر هر دو کشور برای تنظیم مسائل مرزی بر اساس خریده سال 1924 روزی شوند، ما باید تمام خطه های مرزی را با تکیه به این خریده از نو دیده براییم، گفت پرزیدنت جابوروف. هر دو جانب به موافقه رسیده بودند که این روند پیشرفت کند و با نظر داشت این پیشنهاد کردم که ما می توانیم تا مای مشکلات مرزی را حل کنیم. متاسفانه تا حال به آخر نرسانیده ایم، اظهار داشت جابوروف پرزیدنت قرغیزستان. سوختار در یک بینوی بلندآشیانه در مرکز شهری واتات کانال دوشنبه منزل چند سکینی بینو را ویران کرد. حادثه شب 15 به 16 اپریل رخ داد. بر اساس نوار کاربران رادیو آزادی، سوختار گویا در پی ترکش ظرفی گاز مایع سر زده است. خود سکینان از احتمال به هم رسیدن سیم برق میگویند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند و معلوم نیست در این حادثه کسی آسیب دیده است یا نه. همچنین دقیق نیست ضرر رسیده از سوختار چقدر است. از نوار فرستاده کاربران رادیو زودی دیده می شود که آلنگای اوتاش در بینوی شش آشیانه از یک منزل به منزل دیگر گذشته، همه را به کم خود کشید و سپس در خانه ساکنان چیزی نماند. سالهای آخر برو از ترکش ظرفی گاز یا به هم رسیدن سیم برق در خانه های مردم در شهر و نواحی تاجیکستان و فوت و آسیب دیدن ساکنان گزارش شده است. بر اثر ترکش ظرفی گاز مایع در قهوخانه لولا واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه یک نفر جراحت برداشته بود. مقامات در گذشته چنین حادثه ها را به رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری ربط دادند. ده نظامی ایران را در رابطه با افتادن هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه انور سال 2020 به سالهای گوناگون زندانی کردند. هواپیمای اوکراینسکی اویالینی از تهران به کیف پرواز میکرد. در داخلش 176 نفر بود اما همه آنها جان باختند. با اطلاع رسانه‌های خبری ایران، فرمانده بخش 10 سال زیر دستانش از 1 تا 3 سال زندانی شدند. دادگاه گفته است فرمانده وضع را نادرست به هدف داده با تکیه به خلاصه‌های اشتباهی که گمان کرد هواپیما هدف هوایی دشمن است، دستوری سقوط دادن آن را داد. مقامات ایران سال 2020 نسبتاً مسئولیت سقوط دادن هواپیما را زودتر اعتراف کردند. آن زمان گفتند که نظام زیدی موشکی اشتباه کرده است. اکثر کشته شده های هواپیما شهروندان ایران و کانادا بودند. شهروندان اوکراین 11 نفر را تشکیل دادند. مقامات ایران به خویشاوندان هر کدام کشته شده $150,000 جبران پیشنهاد کردند. با این جبران پولی نه همه خویشاوندان کشته شده ها راضی شدند. چند روز پیش از حادثه در نتیجه عملیات آمریکا در فرودگاه شهر بغداد ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی کشته شد و نیروهای ایرانی در پاسخ پایگاه های آمریکایی را در عراق هدف قرار دادند. دفتری مطبوعاتی ریاست جمهوری عراق اطلاع داد که پرزیدنت این کشور عبداللطیف جمال رشید برای سفر به دوشنبه دعوتنامه گرفت. دعوتنامه را از نام امام‌علی رحمان روز یکشنبه زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق سپرد. با اطلاع منبع زبیدالله زبیدزاده از تمایل تاجیکستان برای بالا بردن سطح همکاری ها میان دو کشور گفته است. پرزیدنت عراق با اهمیت گسترش همکاری های دو کشور به هدف صلح و امنیت جهانی و ضرورت باز کردن سفارت تاجیکستان در بغداد تاکید کرده است. مقامات تاجیکستان تاکنون در رابطه با این خبر ابراز نظر نکردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات ولایت مختاری کوهستان بدخشان ضد سینا وزیربکوف پرونده جنایی کشاده او را برای شرکتش در یک گرد همایی مخالفان در برلین به افرادگرایی عیبدار میکنند. این بند قانون از 4 تا 7 سال زندان را در نظر دارد. سینا وزیربکوف برادر فعال مدنی رمزی وزیربکوف است که به 13 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک منبع در مقامات قدرتی ولایت مختاری کوهستان بدخشان روز 14 اپریل به رادیو آزادی گفت که پرونده سینا وزیربکوف را به اتهام افرادگرایی آماده و برای تحقیق بیشتر به دادستانی فرستادند. اشتراک سینا وزیربکوف در اتحادی افرادگرایی پیمان ملی تاجیکستان طریق شبکه های اجتماعی پهن گردید و برای آغاز پرونده اساس شد، گفت همصحبت ما و نخواست نامش را بنویسیم. سینا وزیربکوف حالا در اروپا است و روز 17 اپریل در صحبت تلفنی به رادیو آزادی اشتراکش را در گردی همایی در برلین تصدیق کرد، اما گفت وابسته هیچ گروه یا جنبش سیاسی نیست. در آن گردی همایی که روز 25 مارت امسال گذشت، نمایندگان یک گروه از مخالفان آزادی عبدالله شمسی‌دین پناهجوی اخراج شده تاجیک را خواسته حکومت تاجیکستان را برای سرکوب فعالان اجتماعی و خبرنگاران تنقید کردند. یگانه خواهش و طلب من این است که به بیدادگری های حکومت در بدخشان توجه شود. انتظار داشتم که می توانند به روی خط جنایتکاران داخل کنند، ولی عمل خود را جنایت نمی شمارم، برعکس ادای قرض در نزد مردم می دانم، افزود سینا وزیربکوف. با گفته وزیربکوف، او زیاده از نیم سال باز در اروپا است و درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. برادرش رمزی وزیربکوف ماه یولی سال 2022 در روسیه ناپدید و دیرتر به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و به 13 سال زندان محکوم گردید. دادرس او و همراه و همنسبش آرز وزیربکوف را به اشتراک در اتحاد جنایی و دعوا در اینترنت برای بازور گرفتن حاکمیت گناهکار دانست. خودشان و پیوندان حکم را بی اساس نامیدند. پس از تظاهرات و ناآرامی های ماه می سال گذشته در ولایت مختاری کوهستان بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامید، صدها نفر از جمله ده ها فعال مدنی را دستگیر و بعضی را به سال های دراز زندان و حبس ابد محکوم کردند. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل تاجیکستان در چند مورد اعتراضگران را در بدخشان اعضای گروه های جنایی نام بردند. محکوم شده ها و نزدیکانشان می گویند گناهی نکردند و اتهامات بی اساس است. یانا گاروخوفسکایا مدیر تحقیقات و استراتژی فریدم هاوس ماه اپریل در گزارش نوشت مقامات تاجیکستان 11 نفری که عملیات دوشنبه را در بدخشان تنقید میکردند از روسیه آورده به زندان انداختند. چند سازمان و کشورهای غربی از تاجیکستان خواستند با محاکمه های ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کند. سازمان عفو بین الملل امنست اینترنشنال تاجیکستان را برای سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سخت تنقید کرد.
تعداد شهروندان روسیه که از زیر بار تحریم و سفربارکنی به ارتش به امارات متحده عربی میکوچند هرچی بیشتر میشود. آنها دارایی و تجارت خود را به این کشور میبرند و زندگی خود را در آنجا میسازند. در دبی علاقه نمایندگی مکتب های روسی فعال شده، بنابر پژوهش ها سال گذشته از همه بیشتر شهروندان روسیه در امارات متحده عربی خانه خریدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبی بزرگترین امارت در خلیج فارس و مکان کار و زندگی الیت روسیه تبدیل یافته است. آنها از تحریم ها و موبیلیزاسی گریخته در این جای از نگاه سیاسی بی‌طرف پناه بردند. یک پژوهش روزنامه نیویورک تایمز معین کرده است که پس از شروع جنگ در اوکراین خطی اساسی پرواز هواپیماهای روسیه به دبی بوده است. صرف نظر از طلب ولادیمیر پوتین که از ثروتمندان خواست دارایی‌های خود را برای رشد تجارت در کشور روانه کنند، اکثر سرمایه‌داران به امارات متحده عربی رو آوردند. منصبداران روس و خانواده‌های آنها آشکارا در اینجا استراحت و معیشت می‌کنند. در ماه می سال 2022 بعد از 3 ماه جنگ در اوکراین، دمیتری کیسلیوف تبلیغگر سیاست‌های روسیه هنگام استراحت در امارات متحده عربی دیده شد. ماه نوامبر سال 2022 ناتالیا پاپاوا کارمند بنیاد دختر ولادیمیر پوتین در دبی چتر بازی میکرد. همین طور نوار خوشگذرانی لیزا پیسکا و دختر سخنگوی پوتین در یک بار یا رستوران و دختر وزیر دفاع روسیه هم در دبی نشر شد. آدم و علی فرزندان رمضان قادیروف اکثرا در دبی هستند. عکس نواری آنها در اینستاگرام که استفاده آن در حدود روسیه منع است نشر می شود. پیشتر سفری رمضان قادیرو رهبری چچنستان به امارات متحده عربی و ملاقاتش با شاهزاده و تحفه های گرانبها به او را در تلویزیون های این کشور نشان می دادند. حالا چون این سفرهایش را رسانه ای نمی کنند. در دوره تحریم ها و جنگ روسیه در اوکراین در برابر منصبداران و فرزندان آنها چهره های مشهور شو بیزنس این کشور هم اکثر وقت خود را در دبی می گذرانند، مثل یاسف پریگاژین و همسرش آوازخان ولیریا. درباره منع استراحت مقامداران روس در خارج از کشور یگان قاعده و دستور صادر نشده است. دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین ماه فوریه گفت کسی سفر منصبداران را به بیرون منع نمی کند. اوگنی پریگاژین مدیر شرکت نظامی واگنر منصبداران و وکیلانی را که با استفاده از مقام خدمتی خود در دبی معیشت میکنند تنقید کرد. با افزایش روسها در امارات متحده عربی برای کار و زندگی آنها شرایط و محیط مطابق میسازند. ماه نوامبر سال 2022 وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف از نمایندگی گیمنازیای روسیه در ابودابی دیدن کرد. در اینجا با کودکان طبق برنامه دولتی روسیه و حتی درسهای وطن دوستانه میدهند. ماه مارس سال 2023 وزارت معارف روسیه پیشنهاد کرد که در امارات متحده عربی مکتب‌های روسی را بیشتر کنند. این پیشنهاد سر و صدا به پا کرد. همچنین بعضی از خدمت رسانی‌ها و محصولات کیروزها با آن عادت کردند اکنون به دبی صادر می شوند. ماه مارس این سال در دبی مغازه روسی و کوسویل با فروش محصولات خود سر کرد. گروهی کارخانه